سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید به دنبال تحریم تدریجی نفت ایران است. رئیس بانک مرکزی میگوید ایران پیشبینی های لازم را در صورت قطع دسترسی به سویفت انجام داده است. و آلمان از تلاش برای حفظ روابط تجاری با ایران خبر داد. ژاپن میگوید واردات نفت از ایران را از سر میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال اعمال تدریجی تحریم نفتی ایران است. دونالد ترامپ گفته نگران ایجاد شوک به بازارهای انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت است. به گفته آقای ترامپ دولتش تاکنون شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده، ولی در مورد نفت به دنبال این است که کمی آهسته‌تر حرکت کند، چون نمی‌خواهد قیمت‌های جهانی نفت بالا برود. مایک پومپو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی و اضافه کردن نام صدها شخص و نهاد به فهرست تحریم‌ها را اعلام کردند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز دوشنبه ضمن اشاره به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت تحریم‌های بیشتری در راه است و واشنگتن به سطح تحریم‌هایی که در دوران اوباما حاکم بود راضی نخواهد شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در واکنش به اعلام تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت تهران پیش‌بینی‌های لازم را در صورت قطع دسترسی به خدمات شبکه سویفت انجام داده است. سویفت که شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است، روز دوشنبه در پی شروع تحریم‌های آمریکا دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به خدمات خود را به حال تعلیق درآورد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت عملیاتی شدن سازوکار مالی پیشنهاد شده از سوی اروپا برای ادامه مبادلات مالی و تجاری با ایران ممکن است کمی طول بکشد، اما ایران مطمئن است که این سازوکار عملی می شود. به گفته آقای عراقچی نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام و ایران فردا چهارشنبه در اروپا دیدار خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز صبح دوشنبه گفت ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد. استفان سیبرت سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه گفت کشورش بر این باور است که روابط تجاری قانونی با ایران باید علی‌رغم اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده ادامه یابد. به گفته این مقام آلمانی، برلین در حال بررسی راه‌های حفاظت از شرکت‌های طرف قرارداد با ایران و حفظ فعالیت تجاری آنان است. از سوی دیگر وزیر تجارت ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد توکیو آماده است واردات نفت از ایران را از سر بگیرد. به گفته هیروشیک سکو، ژاپن این تصمیم را پس از معافیت از تحریم‌های نفتی ایالات متحده اتخاذ کرده است. آقای سکو با اعلام اینکه ژاپن همچنان درباره موضوع تحریم‌ها با آمریکا در ارتباط خواهد بود گفت ادامه واردات نفت از ایران به تصمیم شرکت‌های خصوصی بستگی دارد. در صحبت با خبر امروز جزئیات بیشتری درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و نیز واکنش ایران به این تحریم‌ها خواهید شنید. اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه پروژه ساخت اولین راکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور را افتتاح کرد. محمد بن سلمان همچنین 7 پروژه استراتژیک در زمینه انرژی‌های بازیافتی، نمک‌زدایی از آب، پزشکی ژنتیکی و صنعت هواپیما را طی سفر خود به مرکز علم و فناوری در شهر ملک عبدالعزیز افتتاح کرد. ولیعهد عربستان فروردین ماه گذشته گفته بود اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازد، عربستان هم فوری اقدام به ساخت چنین سلاحی خواهد کرد. با این خبر پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز 67 هواپیمای ایران ایر و 50 بانک هدف دور دوم تحریم ها. The regime today since May has lost
over $2.5 billion in oil revenue.
اعلام نام کشورهای معاف از تحریم‌های نفتی ایران و هشدار وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های داخلی و خارجی نیز به این تحریم‌ها آغاز شده و همچنان ادامه داره. دور جدید تحریم‌ها شامل 50 بانک ایرانی و زیرمجموعه‌های آن و در بخش کشتیرانی و انرژی شامل بیش از 200 شخصیت حقیقی و کشتی می شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، و 67 فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ما این تحریم رو باید به خوبی بشکنیم.
نخستین روز اجرایی شدن فاز دوم تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران همراه بود با سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفت فشار این تحریم‌ها تنها بر مردم ایران خواهد بود.
به مردم و به ملت‌های دیگر و به شرکت‌های دیگر و به دولت‌های دیگر.
ساعتی پس از سخنان حسن روحانی، مایک پومپئو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در نشستی خبری جزئیات بیشتری از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند.
This includes sanctions on energy, banking, shipping.
به گفته مایک پومپئو، دور جدید تحریم‌ها شامل آژانس انرژی اتمی ایران، 50 بانک ایرانی و شرکت‌های تابعه و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 نفر و کشتی می‌شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، و بیشتر از 65 فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. مایک پومپئو گفت هدف از تحریم‌ها مردم ایران نیست، بلکه فعالیت‌های به توصیف او بی‌ثبات کننده حکومت ایران در جهان و منطقه است. وزیر خارجه آمریکا به کمک‌های دائمی ایران به گروه‌هایی چون حماس و حزب الله لبنان اشاره کرد و بر لزوم تحریم‌ها با توجه به آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم خواند تاکید کرد. پومپئو با بیان اینکه به خاطر فشارهای آمریکا بیش از 20 کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کردن، گفت تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران برای خشکاندن منابع مالی گروه‌های به گفته او تروریستی است. مایک پومپئو گفت رهبران ایران باید از جاه‌طلبی هسته‌ای موشکی و رفتار بی‌ثبات کننده در منطقه دست بردارند. وی تصریح کرد که ایالات متحده تحریم‌ها را جدی می‌گیرد و در اجرای آن ثابت قدم است. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در این نشست خبری تاکید کرد که ایالات متحده همه رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی را به دقت تحت نظر خواهد داشت.
We are watching the Iranian regime with laser focus. If they try to evade our sanctions, we will take action to disrupt their activity time and time again.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در گفتگوی با روزنامه USA Today گفت که اگر آمریکا به توصیف او رویکرد خود را در قبال توافق هسته‌ای تغییر دهد، تهران گفتگوهای دیپلماتیک با آمریکا را برای یک توافق جدید مد نظر قرار می‌دهد. آنسوتر در ادامه واکنش ها، سویفت جامعه غیر انتفاعی جهانی ارتباط مالی بین بانکی مستقر در بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد برخی از بانک های جمهوری اسلامی را که از سوی این نهاد نامشخص تشخیص داده شده مسدود می کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، دوره دوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا روز گذشته اجرایی شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود که با آغاز دور دوم تحریم‌ها صادرات نفتی ایران به صفر کاهش خواهد یافت. اما روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که بیش از 20 کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کردند و این باعث کاهش صادرات نفتی ایران به میزان بیش از 1 میلیون بشکه در روز شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم ما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از یونان. آقای خاوند، همونطور که اشاره شد دور دوم تحریم ها روز گذشته آغاز شدند. چرا به صفر رسوندن صادرات نفت ایران اجرایی نشد؟
سیاست واشنگتن در مورد تحریم صادرات نفتی ایران از حدود یک ماه پیش با انعطاف‌های قابل ملاحظه‌ای همراه شد، هم به دلیل سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با روابط بین‌المللی این قدرت. در عرصه داخلی با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه و تازه در یک افق دراز مدت‌تر آقای ترامپ به انتخاب مجدد خودش در سال 2020 فکر میکنه و اینکه نباید نفت گرون بشه. از لحاظ روابط بین المللی هم به نفع آمریکا نیست متحدان نزدیکش زیر فشار قرار بگیرند. با توجه به مجموعه این عوامل واشنگتن از چند هفته پیش این پیام رو به بازارهای نفتی منتقل کرد که به انعطاف تمایل داره و شکل آشکار این انعطاف معافیت هایی هست که به تازگی آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران قائل شده: چین و هند و ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه، که البته این انعطاف ها جنبه موقتی داره. در مجموع آمریکا با این سیاست انعطاف جویانش توانست قیمت نفت رو پایین بیاره و جلوی نارضایتی بعضی از متحدین خودش رو هم بگیره.
آقای خابن، ایران در حال حاضر دقیقاً چه مقدار نفت صادر میکنه؟
حجم دقیق صادرات نفتی ایران مشخص نیست. نفتکش هایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر و قطع دستگاه های ردیابیشون نفت حمل می کنند. نفتکش هایی هستند که دور از بنادر ایران لنگر انداختند و مقادیر زیادی نفت در انبارهای خودشون ذخیره کردند که در جا به خریداران می فروشند. تهران بورس نفت برای فروش این کالا از طریق خریداران به اصطلاح بخش خصوصی راه انداخته و غیره و غیره. همه اینها ارزیابی دقیق صادرات نفتی ایران رو دشوار میکنه، ولی در مجموع بر پایه داده‌های منابع کارشناسی در بازار جهانی نفت به نظر میرسه که صادرات ایران طی چند ماه گذشته از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده به 1.5 تا 1.3 میلیون بشکه، که این البته با ارزیابی روز گذشته آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم هماهنگی داره.
آیا با صادرات نفت در سطح کنونی ایران خواهد تونست که نیازهای مالی اقتصادی خودش رو تامین بکنه؟
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمی‌گرده و در کشورهای خریدار در حساب‌های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حساب‌ها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده می‌کنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماه‌های آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
ممنون آقای خابن که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده قدرت خرید مردم کمتر شده اما منفی نشده. او با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم در شهر تهران بیشتر از شهرهای دیگر است گفته میزان درآمد خانوار در طول سال در استان تهران حدود 44 میلیون تومان و هزینه‌ها حدود 42 میلیون تومان ارزیابی شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته 14 آبان گفت وارد تورم دو رقمی شدیم که باید برای مهار آن تلاش کنیم. برگزاری ایلنا به نقل از یکی از فعالان محیط زیست گزارش داد حدود 200 تا 300 سگ 13 آبان توسط شهرداری اهواز پس از قتل عام سوزانده شدند. خبرگزاری ایلنا تصاویر و ویدیوی تکان دهنده ای را در این رابطه منتشر کرده. در سالهای اخیر سگ‌کشی و حیوان آزاری در ایران با تقبیح و انزجار عمومی مواجه بوده. عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته بر اساس رأی اخیر دیوان عدالت کشور یک وکیل نمیتواند هم دفتر ازدواج و طلاق داشته باشد و هم به وکالت بپردازد. به گفته او در حال حاضر همزمانی اشتغال به وکالت و دفتر ازدواج و طلاق برای یک وکیل ممنوع است. اما وزیر کشور درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داده. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل گفته اگر رضایت مردم رو جلب نکنیم به مشکل اساسی برمیخوریم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از برگشت تورم دو رقمی در کشور خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
هممون با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم، اینه که جیبا خالیه، به هزینه واقعا نمیرسیم.
این صدای گروهی از مردم ایران است. آنها از نداری و مشکلات اقتصادی معترضند. روز گذشته وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی درباره عواقب نارضایتی شهروندان ایرانی هشدار داد. او گفته اگر نتوانیم رضایتمندی مردم را حاصل کنیم، آن وقت به مشکل اساسی برخورد میکنیم و آسیبش را خواهیم دید. وزیر کشور ایران همچنین گفته عقل انسان میگوید باید امنیت را پیش از وقوع حادثه رعایت کنیم، چرا که هزینه کمتری را متقبل خواهیم شد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بازگشت تورم دو رقمی در کشور خبر داد.
ما الان دو مرتبه وارد تورم دو رقمی شدیم، باید تلاش کنیم مهار کنیم.
و همچنین گفته اکنون رشد اقتصادی با مشکل مواجه است. حسن روحانی سال 1392 وعده داده بود که دستمزدها با نرخ تورم برابر شود، اما با گذشت 5 سال از روی کار آمدن دولت او، سفره مردم رو به کوچک شدن گذشته است. این تا جایی است که در ماه‌های گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات شهروندان ایرانی به بحران اقتصادی، بیکاری و فساد در حکومت بوده است. از جمله اعتراضات اخیر میتوان به اعتصاب کامیوندار ایران به وضعیت معیشتشان اشاره کرد.
که فرد زور میام تو استانداری از هر جایی که گفتی با همین کفنم هم میام برای محاکمه آمادم.
در ماه‌های اخیر برخی از مقامات ایران با اشاره به بحران‌های اقتصادی نسبت به آینده نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. چندی پیش علی مطهری نایب رئیس مجلس دلواپسانی را که به گفته او با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود مسئول وضعیت کنونی ایران دانست. همچنین پروانه سلحشوری و هاجر چنارانی دو نماینده مجلس ایران نیز خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کمک به یافتن راه حل برای ابرچالش‌های ایران شدند. علی خامنه‌ای نیز گفته از اعتراضات مردم مطلع است. با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نگرانی از آغاز دور جدید گرانی و تورم در میان ایرانیان شدت گرفته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این که وزیر کشور از اعتراضات مردم به عنوان تهدید یاد میکنه چه معنایی داره؟ چون معمولا مقامات جمهوری اسلامی سعی در بی اهمیت جلوه دادن این گونه اقدامات مردمی دارن.
صحبت های آقای رحمانی فضلی که البته بر بار نخست هم نیست، از بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته چندین بار تکرار شده، این بار در نشست تخصصی و حال پدافند غیر عامل بوده. این نشون میده که تهدیدات دیگه جدیتر از اون هستن که مسئولان بخوان اصل نارضایتی رو نادیده بگیرن، مجبور هستن که اون رو طرح بکنن، هشدار بدن. اما در این حال هم بخشی از صحبت های وزیر کشور تاکید بر این بود که ضد انقلاب از این قضیه میخواد سوء استفاده بکنه، یعنی کماکان به جای اینکه تاکید بر اصل راضی کردن مردم و پاسخ دادن به مطالبات اونها باشه، بیشتر رفع تهدیدات سیاسی از سوی نیروهایی هست که خواهان تغییر جمهوری اسلامی هست.
خب دور دوم تحریم ها از روز گذشته آغاز شدن. این دور از تحریم ها چقدر به نظرتون دولت و حاکمیت رو در برابر مردم قرار خواهد داد؟ به خصوص اینکه تمرکز بر روی کاهش صادرات نفت ایران گذاشته شده.
البته با توجه به معافیتی که به هشت کشوری داده شده که در اصل مشتریان اصلی نفت ایران هستن، به نظر میرسه تاثیر اینها عملا موکول میشه به سال 98. ولی ما تجربه تحریم های کمرشکن در دوران ریاست جمهوری اوباما و باعث شد که گسترش شکاف بین ملت و حکومت منجر شد و اساسا ریاست جمهوری حسن روحانی محصول این شکاف بود و اون سیاست نرمش قهرمانانه، به نظر میرسه در نهایت علارغم اینکه به هر حال سیاست دولت آمریکا در تحمیل این تحریم ها به لحاظ حقوقی ناموجه هست، اما به لحاظ عملی بیشتر باعث گسترش نارضایتی ها میشه، برای اینکه همین الان واقعا وضعیت زندگی برای مرد و کثیری از مردم ایران به خصوص طبقات متوسط رو به پایین تقریبا دیگه تحمل ناپذیر شده و یعنی سختی ها و دشواری ها. حالا با اینکه درآمد نفتی ایران و حال به نظر میرسه که حداقل 1 میلیون بشکه در روز در سال 98 هم کاهش پیدا بکنه، هزینه های مبادلات مالی افزایش پیدا بکنه، ما شاهد گسترش بیکاری ها، افزایش تورم و رکود خواهیم بود و این اون مسئله هست که در نهایت این پتانسیل رو داره که نظام رو مجدداً به تجدید نظر در سیاست هاش با بداره و چه بسا یک نرمش قهرمانانه دیگه ایجاد بشه. ولی فعلا به نظر میرسه تا اون نقطه یک فاصله زمانی وجود داره و باید دید که زورآزمایی دو طرف در این 6 ماه آینده به کجا میرسه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. علاقمندان به خودروهای کلاسیک قدیمی از کوبا و سراسر جهان روز یکشنبه در هاوانا جمع شدند تا بار دیگر با یکدیگر به رقابت بپردازند. این مسابقه هر ساله در هاوانا بر پاست و برگزار کنندگان آن معتقدند این بهترین راه برای نگهداشتن و نشان دادن این گنجینه‌های چهارچرخ است. هاوانا پایتخت خودروهای کلاسیک و عتیقه جهان است و هنوز این خودروها در کوچه‌های باریک محلات قدیمی هاوانا در تردد هستند. شرکت فرانسوی ماشین از عنکبوت مکانیکی خود با نام کومونی در شهر نانت فرانسه رونمایی کرد. راه رفتن و حرکات این عنکبوت مکانیکی در شهر صحنه‌های فیلم‌های تخیلی را به واقعیت نزدیک کرد. این عنکبوت 13 متری می‌تواند قدم‌هایی به بزرگی 20 متر بردارد و وزن او 38 تن است. ساخت این عنکبوت غول‌پیکر 14 سال زمان برده. و شکیرا خواننده محبوب موسیقی پاپ جهان در زادگاه خود شهر بارانکیلای کولومبیا مدرسه می‌سازد. به اعتقاد این خواننده 41 ساله آموزش تنها ابزاری است که می‌تواند رویای کودکان را به حقیقت تبدیل کند. او گفته او اگر کولومبیا می‌خواهد به سوی صلح حرکت کند باید در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. این خواننده 660 هزار دلار برای ساخت مدرسه در کولومبیا و هایتی کمک کرده است. خب در طول برنامه در رابطه با آغاز دور دوم تحریم ها صحبت شد. آغاز دور دوم تحریم ها و از جمله تحریم های نفتی ایران کاربران شبکه های اجتماعی رو هم به واکنش واداشته. کاربران شبکه های اجتماعی طی روز گذشته واکنش های مختلفی داشتن که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها.
دور تازه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همونطور که همه می‌دونیم آغاز شده. از جمله تحریم‌های نفتی که ظاهراً شدید هم هست. در این باره استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که بیشتر از 700 فرد حقیقی یا حقوقی از جمله تعدادی بانک و خطوط هوایی و کشتیرانی هدف تحریم قرار می‌گیرند. قبلا هم مقام‌های آمریکایی هدف اصلی خودشون از این تحریم‌ها رو به صفر رسوندن صادرات نفت ایران اعلام کردند، اما در برخی موارد فعلا معافیت‌هایی رو برای برخی از متحدان خودشون و برای وارد کردن نفت از ایران قائل شدن. اما درباره این تحریم‌ها کاربری با نام مستعار راوی توییت کرده که میدونی چرا الان آمریکا اینقدر پیشرفته است و میتونه خیلی راحت ما رو تحریم کنه؟ چون یه کشوریه که بر پایه آدم‌ها از نژادهای مختلف ساخته شده و بالاخره همه یاد گرفتن با هم کنار بیان. تو ایران فقط مسلمان شیعه، اون هم قشر خاصی که مهر روی پیشانی داره محترمه، بقیه آدم حساب نمیشن. یک حساب کاربری با نام بیخودی‌الملک هم در توییتر نوشته لابد توقع دارید کسایی که مثل آب خوردن دروغ میگن، اختلاس میکنن، آدم میکشن، شکنجه میدن، قاچاق میکنن، ترور میکنن و کلی کارهای دیگه از این تحریم ها بترسن. کاربری با نام مستعار اونتاشگال هم توییت کرد اگر ما مردم ایران در مقابل سیاست دشمن پنداری آمریکا سکوت میکنیم و با این سکوت کنار جمهوری اسلامی میستیم، پس باید گفت تحریم ها نوش جونمون. اگر این دشمنی رو ما خودمون انتخاب کردیم، پس در برابر مشکلات تحریم هم حق اعتراض نداریم. یک حساب کاربری به نام سمبوسه اما در توییتر نوشت آمریکا برای تحریم از لفظ فلج کننده استفاده کرد. انصافا هم فلج کننده بود، اما نمیدونست ما دنبال روی همون آقایی هستیم که وقتی دو دستشو قطع کردن مشک رو به دهن گرفت و به مسیرش ادامه داد. نیره خادمی هم توییت کرد به روحانی رأی دادیم که دوران سیاه احمدی نژاد، تحریم و گرونی‌های بعدش تکرار نشه، اما اون کابوس هم داره تکرار میشه. تقصیر کیه؟ ترامپ، مردم یا دولت و حاکمیت؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب از دنیای مجازی بریم سراغ مطبوعات کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که نگاهی کرده به مطبوعات.
روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز در صفحه یک نیمتای اصلی خودش رو اختصاص داده به عکسی از حسن روحانی و واکنش او به آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی. روزنامه نوشته که آقای روحانی در دیدار وزیر جدید اقتصاد و معاونینش گفته ما تحریم ها رو می شکنیم. البته تأکید کرده آقای روحانی که مشکلات بانکی و اقتصادی در ایران وجود داره، اما گفته که باید از طریق اصلاح سیستم بانکی مشکلات رفع بشه. روزنامه خراسان در صفحه یک وقت اصلی خودش نوشته که کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها مخالف تحریم های جدید هستند علیه جمهوری اسلامی. این روزنامه نوشته که وضعیت بورس مناسب بوده روز گذشته و بازار ارز هم همراه با آرامش بوده، اما روزنامه دنیای اقتصاد امروز روایت دیگری از اثرگذاری تحریم ها داره. این روزنامه نوشته که نشریه اقتصادی روند که وابسته به بانک مرکزی هست و حتی روزنامه دنیای اقتصاد رو یک جور سخنگوی بانک مرکزی معرفی کرده در تازه ترین سرمقاله و شماره خودش. در سرمقاله نوشته که شوک ارزی که در چند ماه گذشته در ایران ایجاد شد ناشی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام بوده و همچنین آغاز تحریم ها. حالا این روزنامه، البته این روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته که این نظر هم کاملا پذیرفتنی نیست، برای که بخشی از مشکلات ارزی در ایران ناشی از نوع سیاست گذاری اقتصادی دولت آقای روحانی بوده. روزنامه جوان امروز گزارشی داره با نام با تیتر پولیتکنیک یا پولیتکنیک، و این گزارش اشاره شده به این که دانشجویان دانشگاه پولیتکنیک یا همون دانشگاه امیرکبیر تهران در چند روز گذشته اعتراضاتی داشتن به پولیسازی دانشگاه ها. روزنامه جوان نوشته که سیاست وزارت علوم این است که دانشگاه ها رو به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کنه، ازش پول در بیاره، و این مخالفت دانشجویان چه در دانشگاه پولیتکنیک یا همون امیرکبیر و چه در سایر دانشگاه ها رو در پی داشته. آقای محمد رضا خاتمی هم یعنی عکس یک روزنامه آفتابی گس هست. این روزنامه نوشته که محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی، رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 در ایران، گفته که براندازی که سرش به تنش بیارزد رو من نمیشناسم، و گفته که براندازی عاقبت خوبی نخواهد داشت از نظر آقای محمد رضا خاتمی. این چندمین بار هست که در صفحات یک روزنامه های ایران عنوان و جریانی به عنوان براندازان ذکر میشه. پیشتر از این اصطلاح استفاده نمی کردن روزنامه ها، معمولا از عنوان ضد انقلاب یا نظایر اون استفاده می کردن، اما بعد از اعتراضات دی ماه 96 از اصطلاح برانداز در صفحات یک روزنامه ها استفاده
میشه. خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
107.3 فروانی وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به دنبال تحریم تدریجی نفت ایران است. رئیس بانک مرکزی میگوید ایران پیشبینی های لازم را در صورت قطع دسترسی به سویفت انجام داده است. آلمان از تلاش برای حفظ روابط تجاری با ایران خبر داد. ژاپن میگوید واردات نفت از ایران را از سر میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال اعمال تدریجی تحریم نفتی ایران است. دونالد ترامپ گفته نگران ایجاد شوک به بازارهای انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت است. به گفته آقای ترامپ دولتش تاکنون شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده، ولی در مورد نفت به دنبال این است که کمی آهسته‌تر حرکت کند، چون نمی‌خواهد قیمت‌های جهانی نفت بالا برود. مایک پومپو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی و اضافه کردن نام صدها شخص و نهاد به فهرست تحریم‌ها را اعلام کردند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز دوشنبه ضمن اشاره به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت تحریم‌های بیشتری در راه است و واشنگتن به سطح تحریم هایی که در دوران اوباما حاکم بود راضی نخواهد شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در واکنش به اعلام تحریم های آمریکا علیه بانک های ایرانی گفت تهران پیش بینی های لازم را در صورت قطع دسترسی به خدمات شبکه سویفت انجام داده است. سویفت که شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است، روز دوشنبه در پی شروع تحریم های آمریکا دسترسی شماری از بانک های ایرانی به خدمات خود را به حال تعلیق درآورد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت عملیاتی شدن سازوکار مالی پیشنهاد شده از سوی اروپا برای ادامه معادلات مالی و تجاری با ایران ممکن است کمی طول بکشد، اما ایران مطمئن است که این سازوکار عملی می شود. به گفته آقای عراقچی، نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام و ایران فردا چهارشنبه در اروپا دیدار خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز صبح دوشنبه گفت ایران تحریم ها را شکست می دهد. استفان سیبر سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه گفت کشورش بر این باور است که روابط تجاری قانونی با ایران باید علی‌رغم اعمال مجدد تحریم ها از سوی ایالات متحده ادامه یابد. به گفته این مقام آلمانی، برلین در حال بررسی راه های حفاظت از شرکت های طرف قرارداد با ایران و حفظ فعالیت تجاری آنان است. از سوی دیگر وزیر تجارت ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد توکیو آماده است واردات نفت از ایران را از سر بگیرد. به گفته هیروشیک سکو، ژاپن این تصمیم را پس از معافیت از تحریم‌های نفتی ایالات متحده اتخاذ کرده است. آقای سکو با اعلام اینکه ژاپن همچنان درباره موضوع تحریم‌ها با آمریکا در ارتباط خواهد بود گفت ادامه واردات نفت از ایران به تصمیم شرکت‌های خصوصی بستگی دارد. در صبحانه با خبر امروز جزئیات بیشتری درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و نیز واکنش ایران به این تحریم‌ها خواهید شنید. اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه پروژه ساخت اولین راکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور را افتتاح کرد. محمد بن سلمان همچنین 7 پروژه استراتژیک در زمینه انرژی‌های بازیافتی، نمک‌زدایی از آب، پزشکی ژنتیکی و صنعت هواپیما را طی سفر خود به مرکز علم و فناوری در شهر ملک عبدالعزیز افتتاح کرد. ولیعهد عربستان فروردین ماه گذشته گفته بود اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان هم فوری اقدام به ساخت چنین سلاحی خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز 67 هواپیمای ایران ایر و 50 بانک هدف دور دوم تحریم ها.
The regime today, since May, has lost over $2.5 billion in oil revenue.
اعلام نام کشورهای معاف از تحریم های نفتی ایران. و هشدار وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های داخلی و خارجی نیز به این تحریم‌ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دور جدید تحریم‌ها شامل 50 بانک ایرانی و زیرمجموعه‌های آن و در بخش کشتیرانی و انرژی شامل بیش از 200 شخصیت حقیقی و کشتی می شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر و 67 فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ما این تحریم رو باید به خوبی بشکنیم.
نخستین روز اجرایی شدن فاز دوم تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران همراه بود با سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفت فشار این تحریم‌ها تنها بر مردم ایران خواهد بود.
به مردم و به ملت‌های دیگر و به شرکت‌های دیگر و به دولت‌های دیگر.
ساعتی پس از سخنان حسن روحانی، مایک پومپئو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در نشستی خبری جزئیات بیشتری از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند.
This includes sanctions on energy, banking, shipping.
به گفته مایک پومپئو، دور جدید تحریم‌ها شامل آژانس انرژی اتمی ایران، 50 بانک ایرانی و شرکت‌های تابعه و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 نفر و کشتی می‌شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر و بیشتر از 65 فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. مایک پومپئو گفت هدف از تحریم‌ها مردم ایران نیست، بلکه فعالیت‌های به توصیف او بی‌ثبات کننده حکومت ایران در جهان و منطقه است. وزیر خارجه آمریکا به کمک‌های دائمی ایران به گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان اشاره کرد و بر لزوم تحریم‌ها با توجه به آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم خواند تاکید کرد. پومپئو با بیان اینکه به خاطر فشارهای آمریکا بیش از 20 کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کردن گفت تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران برای خشکاندن منابع مالی گروه‌های به گفته او تروریستی است. مایک پومپئو گفت رهبران ایران باید از جاه‌طلبی هسته‌ای موشکی و رفتار بی‌ثبات کننده در منطقه دست بردارند. وی تصریح کرد که ایالات متحده تحریم‌ها را جدی می‌گیرد و در اجرای آن ثابت قدم است. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در این نشست خبری تاکید کرد که ایالات متحده همه رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی را به دقت تحت نظر خواهد داشت.
We are watching the Iranian regime with laser focus. If they try to evade our sanctions, we will take action to disrupt their activity time and time again.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در گفتگوی با روزنامه USA Today گفت که اگر آمریکا به توصیف او رویکرد خود را در قبال توافق هسته‌ای تغییر دهد، تهران گفتگوهای دیپلماتیک با آمریکا را برای یک توافق جدید مد نظر قرار می‌دهد. آنسوتر در ادامه واکنش‌ها، سویفت جامعه غیر انتفاعی جهانی ارتباط مالی بین بانکی مستقر در بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد برخی از بانک‌های جمهوری اسلامی را که از سوی این نهاد نامشخص تشخیص داده شده مسدود می‌کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، دوره دوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا روز گذشته اجرایی شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود که با آغاز دور دوم تحریم‌ها صادرات نفتی ایران به صفر کاهش خواهد یافت. اما روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که بیش از 20 کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کردند و این باعث کاهش صادرات نفتی ایران به میزان بیش از 1 میلیون بشکه در روز شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم ما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از یونان. آقای خاوند، همونطور که اشاره شد دور دوم تحریم‌ها روز گذشته آغاز شدند. چرا به صفر رسوندن صادرات نفت ایران اجرایی نشد؟
سیاست واشنگتن در مورد تحریم صادرات نفتی ایران از حدود یک ماه پیش با انعطاف‌های قابل ملاحظه‌ای همراه شد، هم به دلیل سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با روابط بین‌المللی این قدرت. در عرصه داخلی با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه و تازه در یک افق دراز مدت‌تر آقای ترامپ به انتخاب مجدد خودش در سال 2020 فکر میکنه و اینکه نباید نفت گرون بشه. از لحاظ روابط بین المللی هم به نفع آمریکا نیست متحدان نزدیکش زیر فشار قرار بگیرند. با توجه به مجموعه این عوامل واشنگتن از چند هفته پیش این پیام رو به بازارهای نفتی منتقل کرد که به انعطاف تمایل داره و شکل آشکار این انعطاف معافیت هایی هست که به تازگی آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران قائل شده: چین و هند و ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه، که البته این انعطاف ها جنبه موقتی داره. در مجموع آمریکا با این سیاست انعطاف جویانش توانست قیمت نفت رو پایین بیاره و جلوی نارضایتی بعضی از متحدین خودش رو هم بگیره.
آقای خابن، ایران در حال حاضر دقیقاً چه مقدار نفت صادر میکنه؟
حجم دقیق صادرات نفتی ایران مشخص نیست. نفتکش هایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر و قطع دستگاه های ردیابیشون نفت حمل می کنند. نفتکش هایی هستند که دور از بنادر ایران لنگر انداختند و مقادیر زیادی نفت در انبارهای خودشون ذخیره کردند که در جا به خریداران می فروشند. تهران بورس نفت برای فروش این کالا از طریق خریداران به اصطلاح بخش خصوصی راه انداخته و غیره و غیره. همه اینها ارزیابی دقیق صادرات نفتی ایران رو دشوار میکنه، ولی در مجموع بر پایه داده های منابع کارشناسی در بازار جهانی نفت به نظر میرسه که صادرات ایران طی چند ماه گذشته از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده به 1.5 تا 1.3 میلیون بشکه، که این البته با ارزیابی روز گذشته آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم هماهنگی داره.
آیا با صادرات نفت در سطح کنونی ایران خواهد تونست که نیازهای مالی اقتصادی خودش رو تامین بکنه؟
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمی‌گرده و در کشورهای خریدار در حساب‌های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حساب‌ها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده می‌کنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماه‌های آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
ممنون آقای خابن که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده قدرت خرید مردم کمتر شده اما منفی نشده. او با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم در شهر تهران بیشتر از شهرهای دیگر است گفته میزان درآمد خانوار در طول سال در استان تهران حدود 44 میلیون تومان و هزینه‌ها حدود 42 میلیون تومان ارزیابی شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته 14 آبان گفت وارد تورم دو رقمی شدیم که باید برای مهار آن تلاش کنیم. برگزاری ایلنا به نقل از یکی از فعالان محیط زیست گزارش داد حدود 200 تا 300 سگ 13 آبان توسط شهرداری اهواز پس از قتل عام سوزانده شدند. خبرگزاری ایلنا تصاویر و ویدیوی تکان دهنده ای را در این رابطه منتشر کرده. در سالهای اخیر سگ‌کشی و حیوان آزاری در ایران با تقبیح و انزجار عمومی مواجه بوده. عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته بر اساس رأی اخیر دیوان عدالت کشور یک وکیل نمیتواند هم دفتر ازدواج و طلاق داشته باشد و هم به وکالت بپردازد. به گفته او در حال حاضر همزمانی اشتغال به وکالت و دفتر ازدواج و طلاق برای یک وکیل ممنوع است. اما وزیر کشور درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داده. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل گفته اگر رضایت مردم رو جلب نکنیم به مشکل اساسی برمیخوریم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از برگشت تورم دو رقمی در کشور خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
هممون با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم، اینه که جیبا خالیه، به هزینه واقعا نمیرسیم.
این صدای گروهی از مردم ایران است. آنها از نداری و مشکلات اقتصادی معترضند. روز گذشته وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی درباره عواقب نارضایتی شهروندان ایرانی هشدار داد. او گفته اگر نتوانیم رضایتمندی مردم را حاصل کنیم، آن وقت به مشکل اساسی برخورد میکنیم و آسیبش را خواهیم دید. وزیر کشور ایران همچنین گفته عقل انسان میگوید باید امنیت را پیش از وقوع حادثه رعایت کنیم، چرا که هزینه کمتری را متقبل خواهیم شد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بازگشت تورم دو رقمی در کشور خبر داد.
ما الان دو مرتبه وارد تورم دو رقمی شدیم، باید تلاش کنیم مهار کنیم.
و همچنین گفته اکنون رشد اقتصادی با مشکل مواجه است. حسن روحانی سال 1392 وعده داده بود که دستمزدها با نرخ تورم برابر شود، اما با گذشت 5 سال از روی کار آمدن دولت او، سفره مردم رو به کوچک شدن گذشته است. این تا جایی است که در ماه‌های گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات شهروندان ایرانی به بحران اقتصادی، بیکاری و فساد در حکومت بوده است. از جمله اعتراضات اخیر میتوان به اعتصاب کامیونداران ایران به وضعیت معیشتشان اشاره کرد.
که فرد زور میام تو استانداری از هر جایی که گفتیم با همین کفنم هم میام برای محاکمه آماده.
در ماه‌های اخیر برخی از مقامات ایران با اشاره به بحران‌های اقتصادی نسبت به آینده نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. چندی پیش علی مطهری نایب رئیس مجلس دلواپسانی را که به گفته او با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود مسئول وضعیت کنونی ایران دانست. همچنین پروانه سلحشوری و هاجر چنارانی دو نماینده مجلس ایران نیز خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کمک به یافتن راه حل برای ابر چالش‌های ایران شدند. علی خامنه‌ای نیز گفته از اعتراضات مردم مطلع است. با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نگرانی از آغاز دور جدید گرانی و تورم در میان ایرانیان شدت گرفته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این که وزیر کشور از اعتراضات مردم به عنوان تهدید یاد میکنه چه معنایی داره؟ چون معمولا مقامات جمهوری اسلامی سعی در بی اهمیت جلوه دادن این گونه اقدامات مردمی دارن.
صحبت های آقای رحمانی فضلی که البته برای بار نخست هم نیست، از بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته چندین بار تکرار شده، این بار در نشست تخصصی و حال پدافند غیر عامل بوده. این نشون میده که تهدیدات دیگه جدیتر از اون هستن که مسئولان بخوان اصل نارضایتی رو نادیده بگیرن، مجبور هستن که اون رو طرح بکنن، هشدار بدن. اما در این حال هم بخشی دیگه از صحبت های وزیر کشور تاکید بر این بود که ضد انقلاب از این قضیه میخواد سوء استفاده بکنه، یعنی کماکان به جای اینکه تاکید بر اصل راضی کردن مردم و پاسخ دادن به مطالبات اونها باشه، بیشتر رفع تهدیدات سیاسی از سوی نیروهایی هست که خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستند.
خب دور دوم تحریم ها از روز گذشته آغاز شدن. این دور از تحریم ها چقدر به نظرتون دولت و حاکمیت رو در برابر مردم قرار خواهد داد؟ به خصوص اینکه تمرکز بر روی کاهش صادرات نفت ایران گذاشته شده.
البته با توجه به معافیتی که به هشت کشوری داده شده که در اصل مشتریان اصلی نفت ایران هستن، به نظر میرسه تاثیر اینها عملا موکول میشه به سال 98. ولی ما تجربه تحریم‌های کمرشکن در دوران ریاست جمهوری اوباما و باعث شد که گسترش شکاف بین ملت و حکومت منجر شد و اساسا ریاست جمهوری حسن روحانی محصول این شکاف بود و اون سیاست نرمش قهرمانانه به نظر میرسه در نهایت علارغم این که به هر حال سیاست دولت آمریکا در تحمیل این تحریم ها به لحاظ حقوقی ناموجه هست، اما به لحاظ عملی بیشتر باعث گسترش نارضایتی ها میشه، برای اینکه همین الان واقعا وضعیت زندگی برای مرد و کثیری از مردم ایران به خصوص طبقات متوسط رو به پایین تقریبا دیگه تحمل ناپذیر شده و یعنی سختی ها و دشواری ها. حالا با اینکه درآمد نفتی ایران به نظر میرسه که حداقل 1 میلیون بشکه در روز در سال 98 هم کاهش پیدا بکنه، هزینه های مبادلات مالی افزایش پیدا بکنه، ما شاهد گسترش بیکاری ها، افزایش تورم و رکود خواهیم بود و این اون مسئله هست که در نهایت این پتانسیل رو داره که نظام رو مجدداً به تجدید نظر در سیاست هاش وابه داره و چه بسا یک نرمش قهرمانانه دیگه ایجاد بشه. ولی فعلا به نظر میرسه تا اون نقطه یک فاصله زمانی وجود داره و باید دید که زورآزمایی دو طرف در این 6 ماه آینده به کجا میرسه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. علاقمندان به خودروهای کلاسیک قدیمی از کوبا و سراسر جهان روز یکشنبه در هاوانا جمع شدند تا بار دیگر با یکدیگر به رقابت بپردازند. این مسابقه هر ساله در هاوانا برپاست و برگزار کنندگان آن معتقدند این بهترین راه برای نگه داشتن و نشان دادن این گنجینه های چهارچرخ است. هاوانا پایتخت خودروهای کلاسیک و عتیق جهان است و هنوز این خودروها در کوچه های باریک محلات قدیمی هاوانا در تردد هستند. شرکت فرانسوی ماشین از عنکبوت مکانیکی خود با نام کومونی در شهر نانت فرانسه رونمایی کرد. راه رفتن و حرکات این عنکبوت مکانیکی در شهر صحنه های فیلم های تخیلی را به واقعیت نزدیک کرد. این عنکبوت 13 متری می تواند قدم هایی به بزرگی 20 متر بردارد و وزن او 38 تن است. ساخت این عنکبوت غول‌پیکر 14 سال زمان برده. و شکیرا خواننده محبوب موسیقی پاپ جهان در زادگاه خود شهر بارانکیلای کولومبیا مدرسه می‌سازد. به اعتقاد این خواننده 41 ساله آموزش تنها ابزاری است که می‌تواند رویای کودکان را به حقیقت تبدیل کند. او گفته او اگر کولومبیا می‌خواهد به سوی صلح حرکت کند باید در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. این خواننده 660 هزار دلار برای ساخت مدرسه در کولومبیا و هایتی کمک کرده است. خب در طول برنامه در رابطه با آغاز دور دوم تحریم ها صحبت شد. آغاز دور دوم تحریم ها و از جمله تحریم های نفتی ایران کاربران شبکه های اجتماعی رو هم به واکنش واداشته. کاربران شبکه های اجتماعی طی روز گذشته واکنش های مختلفی داشتن که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها.
دور تازه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همونطور که همه می‌دونیم آغاز شده. از جمله تحریم‌های نفتی که ظاهراً شدید هم هست. در این باره استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که بیشتر از 700 فرد حقیقی یا حقوقی از جمله تعدادی بانک و خطوط هوایی و کشتیرانی هدف تحریم قرار می‌گیرن. قبلا هم مقام‌های آمریکایی هدف اصلی خودشون از این تحریم‌ها رو به صفر رسوندن صادرات نفت ایران اعلام کردند، اما در برخی موارد فعلا معافیت‌هایی رو برای برخی از متحدان خودشون و برای وارد کردن نفت از ایران قائل شدن. اما درباره این تحریم‌ها کاربری با نام مستعار راوی توییت کرده که میدونی چرا الان آمریکا اینقدر پیشرفته است و میتونه خیلی راحت ما رو تحریم کنه؟ چون یه کشوریه که بر پایه آدم‌ها از نژادهای مختلف ساخته شده و بالاخره همه یاد گرفتن با هم کنار بیان. تو ایران فقط مسلمان شیعه، اون هم قشر خاصی که مهر روی پیشانی داره محترمه، بقیه آدم حساب نمیشن. یک حساب کاربری با نام بیخودی الملک هم در توییتر نوشته لابد توقع دارید کسایی که مثل آب خوردن دروغ میگن، اختلاس میکنن، آدم میکشن، شکنجه میدن، قاچاق میکنن، ترور میکنن و کلی کارهای دیگه از این تحریم ها بترسن. کاربری با نام مستعار اونتاشگال هم توییت کرد اگر ما مردم ایران در مقابل سیاست دشمن پنداری آمریکا سکوت میکنیم و با این سکوت کنار جمهوری اسلامی میستیم، پس باید گفت تحریم ها نوش جونمون. اگر این دشمنی رو ما خودمون انتخاب کردیم، پس در برابر مشکلات تحریم هم حق اعتراض نداریم. یک حساب کاربری به نام سمبوسه اما در توییتر نوشت آمریکا برای تحریم از لفظ فلج کننده استفاده کرد. انصافا هم فلج کننده بود، اما نمیدونست ما دنبال روی همون آقایی هستیم که وقتی دو دستشو قطع کردن مشک رو به دهن گرفت و به مسیرش ادامه داد. نیره خادمی هم توییت کرد به روحانی رأی دادیم که دوران سیاه احمدی نژاد، تحریم و گرونی های بعدش تکرار نشه، اما اون کابوس هم داره تکرار میشه. تقصیر کیه؟ ترامپ، مردم یا دولت و حاکمیت؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب از دنیای مجازی بریم سراغ مطبوعات کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که نگاهی کرده به مطبوعات.
روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز در صفحه یک نیمتای اصلی خودش رو اختصاص داده به عکسی از حسن روحانی و واکنش او به آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی. روزنامه نوشته که آقای روحانی در دیدار وزیر جدید اقتصاد و معاونینش گفته ما تحریم‌ها رو می‌شکنیم. البته تأکید کرده آقای روحانی که مشکلات بانکی و اقتصادی در ایران وجود داره، اما گفته که باید از طریق اصلاح سیستم بانکی مشکلات رفع بشه. روزنامه خراسان در صفحه و تیتر اصلی خودش نوشته که کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها مخالف تحریم‌های جدید هستند علیه جمهوری اسلامی. این روزنامه نوشته که وضعیت بورس مناسب بوده روز گذشته و بازار ارز هم همراه با آرامش بوده، اما روزنامه دنیای اقتصاد امروز روایت دیگری از اثرگذاری تحریم‌ها داره. این روزنامه نوشته که نشریه اقتصادی روند که وابسته به بانک مرکزی هست و حتی روزنامه دنیا اقتصاد رو یک جور سخنگوی بانک مرکزی معرفی کرده، در تازه ترین سرمقاله و شماره خودش در سرمقاله نوشته که شوک ارزی که در چند ماه گذشته در ایران ایجاد شد ناشی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام بوده و همچنین آغاز تحریم ها. حالا این روزنامه، البته این روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته که این نظر هم کاملا پذیرفتنی نیست، برای که بخشی از مشکلات ارضی در ایران ناشی از نوع سیاست گذاری اقتصادی دولت آقای روحانی بوده. روزنامه جوان امروز گزارشی داره با نام با تیتر پولیتکنیک یا پولیتکنیک، و این گزارش اشاره شده به اینکه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یا همون دانشگاه امیرکبیر تهران در چند روز گذشته اعتراضاتی داشتن به پولی‌سازی دانشگاه ها. روزنامه جوان نوشته که سیاست وزارت علوم این است که دانشگاه ها رو به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کنه، ازش پول در بیاره، و این مخالفت دانشجویان چه در دانشگاه پلی‌تکنیک یا همون امیرکبیر و چه در سایر دانشگاه ها رو در پی داشته. آقای محمد رضا خاتمی هم یعنی عکس یک روزنامه آفتابی گس هست. این روزنامه نوشته که محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 در ایران، گفته که براندازی که سرش به تنش بیارزد رو من نمیشناسم، و گفته که براندازی عاقبت خوبی نخواهد داشت از نظر آقای محمد رضا خاتمی. این چندمین بار هست که در صفحات یک روزنامه های ایران عنوان و جریانی به عنوان براندازان ذکر میشه. پیشتر از این اصطلاح استفاده نمی کردن روزنامه ها، معمولا از عنوان ضد انقلاب یا نظایر اون استفاده می کردن، اما بعد از اعتراضات دی ماه 96 از اصطلاح برانداز در صفحات یک روزنامه ها استفاده میشه.
خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.